سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام و وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا برای افغانستان می گوید که برای کمک به 275 هزار زلزله زده در هرات در مجموع به 173 میلیون دلار نیاز است، اما تا اکنون تنها 27.5 میلیون دلار دریافت شده. اوچا امروز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که پس از گذشت 6 هفته از زلزله هرات که قدرت آن 6.3 درجه ریشتر ثبت شده، کمک های بشری نهادهای کمک رسان به 242400 آسیب دیده این زلزله رسیده است. اوچا اما گفته که کمبود بودجه برای کمک رسانی با آسیب دیدگان زلزله در هرات وجود دارد و به منابع بیشتر نیاز است. در چند زلزله ای که ماه گذشته در هرات رخ داد، صدها تن کشته و هزاران تن زخمی شدند. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که بحران تغییر اقلیمی میلیون ها خانواده را در افغانستان تهدید می کند. بخش افغانستان این اداره امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که بحران تغییرات اقلیمی اکنون به یک تهدید واقعی برای میلیون ها خانواده در افغانستان تبدیل شده. بر اساس WFP، خشکسالی و کاهش حاصلات زراعتی جامعه ای را در معرض آسیب پذیری و افزایش گرسنگی قرار داده. WFP قبل از نشست شرکت کنندگان در کنفرانس تغییرات اقلیمی اشاره کرده، گفته که مهم است جهان تلاش هایش را برای برآورده ساختن نیازهای این خانواده ها در برابر آسیب های تغییرات اقلیمی افزایش دهد. قرار است کنفرانس تغییرات اقلیمی فردا 29 نوامبر در شهر دبی در امارات متحده عربی افتتاح و تا 12 ماه دسامبر ادامه یابد. برنامه نهی جهانی غذا در ماه عقرب اعلام کرد که خشکسالی برای میلیون ها دهقان در افغانستان که هیچ منبع درآمد دیگر ندارند یک فاجعه ایجاد کرده. مؤسسه بین‌المللی پاملرنه در ماه سپتامبر نتایج یک سروی را منتشر و اعلام کرد که درآمد ماهانه 78% مردم در افغانستان کاهش یافته است و یکی از دلایل آن خشکسالی مداوم در این کشور بوده. میانجیگران بین‌المللی امروز چهارشنبه بالای تمدید آتش‌بس در نوار غزه کار میکنند و امیدوارند که گروه تندرو حماس رهایی گروگان‌ها را در بدل رهایی زندانیان فلسطینی ادامه دهد تا این کار باعث جلوگیری از آغاز دوباره حملات هوایی و زمینی اسرائیل شود. گروه فلسطینی تندرو حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته شده، در 7 اکتبر با حمله بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشته و بیش از 240 تن را به گروگان گرفت. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مقامات اوکراینی گفتند که آتشباری دیروز نیروهای توپچی روسیه بر یک قریه سرحدی در شمال شرق منطقه سومی در اوکراین منجر به کشته شدن 3 تن از جمله یک کودک 7 ساله شده. مقامات این منطقه گفتند که این آتشباری بعد از ظهر دیروز صورت گرفت. تصاویری که از سوی دفتر سارنوالی محلی منتشر شده آوارهای فروریخته را در کنال مناظر تخریب شده نشان می دهد. دفتر سارنوالی منطقه سومی گفته تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده تا معلوم شود که آیا این حمله قوانین و آداب و رسوم جنگ را نقض کرده یا خیر. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در هفته آینده یک بسته کمک با اسرائیل و اوکراین را غور خواهد کرد. سناتور چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا دیروز در نشست خبری هفتهواره خود به خبرنگاران گفت که او امیدوار است که این بسته با حمایت هر دو حزب در هفته آینده مورد بحث قرار گرفته و در مورد آن روی رایگیری شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها می شنوید. اداره یونیسف می گوید که از جمله بیش از 838,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان، در ماه گذشته تنها 50,000 تن آنها تحت تداوی قرار گرفته. گزارش هم داریم در مورد این که در برخی مناطق ولایت غور مردم از کمبود آب صحی آشامیدنی شکایت دارند.
همه مریض، همه عبد سمی اگه پیدا نشدیم چیار کنی آدم؟ تشنگی یه نقام میتونی که مانوال سوگام کنی پیدا تونی؟ تشنگی یه چی نقام کنی؟
بر اساس گزارش ها، اسلام آباد از حکومت طالبان خواسته که حافظ گل بهادر یکی از رهبران تحریک طالبان پاکستان را دستگیر و به آنها تحویل دهد. در حالی که یک روز تا ختم آتش بس در نوار غزه باقی مانده، میانجیگران برای تمدید آن تلاش میکنند. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید:
امیال که من خانه میامدم، دیدم که پلیس در او سر دی با ترکتورا ککنارا چپم میکرد.
از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید:
باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن، که از یک طرف نظمستان است، از طرف دیگه قذار هستیم، اوگار هستیم، زندگی در افغانستان خیلی مشکل است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد از حکومت طالبان خواسته که حافظ گل بهادر یکی از رهبران تحریک طالبان پاکستان را دستگیر و به آنها تحویل دهد. جیو نیوز از قول منابع دیپلماتیک نوشته که پس از حمله بر نیروهای امنیتی پاکستان در شهر بنو در 26 نوامبر، سرپرست سفارت افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، از سوی وزارت خارجه پاکستان احضار و از او خواسته شده تا عاملان این حمله را شناسایی و دستگیر کنند. حکومت پاکستان ادعا کرده که حمله انتحاری یک شنبه گذشته در بنو توسط یک افغان صورت گرفت و مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حمله انتحاری به نیروهای پاکستانی در بنو در 26 نوامبر، وزارت خارجه پاکستان سرپرست سفیر حکومت طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد و اعتراض شدید خود را نسبت به این رویداد اعلام کرد. حکومت پاکستان مدعی شد که این حمله توسط یک افغان انجام شده است، در حالی که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده گرفته است. جیو نیوز و برخی دیگر از رسانه‌های پاکستانی به نقل از برخی منابع دیپلماتیک نوشتند که وزارت خارجه پاکستان از سرپرست سفیر حکومت طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد خواسته است تا در این مورد تحقیق و عاملان این رویداد را شناسایی کند. جیو نیوز افزوده که پاکستان از طریق این نماینده طالبان از حکومت طالبان خواسته تا مخفیگاه تروریست ها را در افغانستان تخریب کند و حافظ گل بهادر، یکی از رهبران تحریک طالبان پاکستان، را بازداشت و به پاکستان تسلیم دهد. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است، هنوز در این مورد هیچ واکنشی و یا اطلاعات ارائه نکرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز به پرسش های رادیو آزادی درباره این درخواست و دست داشتن افغانستان در ناامنی پاکستان پاسخ نداد. شماری دیگر از مقام‌های پاکستان، از جمله رئیس ستاد ارتش آن، بارها از حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و دست داشتن برخی افغانان در ناامنی‌های پاکستان انتقاد کرده است. اما چندی پیش حکومت طالبان در یک اعلامیه مفصل به این ادعاها پاسخ داد و گفت که افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هیچ کشوری در منطقه نیست. علاوه بر این، برخی از آگاهان امور امنیتی میگویند که حملات جاری در پاکستان از داخل این کشور طراحی شده و عاملان آن نیز در این کشور هستند. محمد اسحاق قطمر، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
پاکستانی طالبان دیره
تعدادی از طالبان پاکستانی در پاکستان زندگی می کنند. آنها در وزیرستان شمالی و جنوبی و باجاور هستند. حتی اگر رهبر تحریک طالبان پاکستان در افغانستان باشد، طالبان او را به مقامات پاکستانی تحویل نمی دهند.
احمد خان اندر، یکی دیگر از آگاهان امور امنیتی، می گوید که پاکستان بهای سیاست های ناکام خود را می پردازد.
پاکستان چه پنری که در توریزم در مور پنامیه؟
پاکستان که به عنوان مادر توریزم در جهان شناخته می شود، نه تنها تحریک طالبان پاکستان بلکه بسیاری از گروه های توریستی و افراطی دیگر را ایجاد کرده است. استخبارات و اردوی پاکستان در این امر دست بزرگ دارند.
با این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز چندین بار بر روابط حکومت طالبان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP اشاره کرده است. کمیته نظارت و بررسی تطبیق تحریم های این شورا در گزارش خود در اوایل ماه جون سال جاری تصریح کرد که طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان روابط قوی دارد و با شماری از گروه های تروریستی دیگر نیز در ارتباط هستند که تحت حاکمیت آنها به گونه آزاد فعالیت می کنند. اما حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را رد کرده بود. با این وجود هر از گاه کشورهای منطقه نگرانی ایشان را در پیوند به حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان مطرح می کنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که حکومت پاکستان اجازه انتقال 400 کانتینر اموال تجار افغان را که به گفته مقامات این کشور آوی اقلام لست سیاهان نداده است. در این حال برخی از تجار افغان که کانتینرهایشان از حدود 2 ماه گذشته در بندر کراچی گیر مانده بود و اجازه انتقال آنها داده شده، میگویند که میلیون ها دلار ضرر کرده اند و به برخی از کالاهایشان آسیب وارد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که اجازه انتقال کانتینرهای تاجران افغان از بندر کراچی در پاکستان داده شده است، اما مقامات افغان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که به 400 کانتینر تاجران افغان که به گفته مقامات پاکستان حاوی اقلام لست سیاهن اجازه انتقال داده نشده است. خانجان الکوزا یکی از مسئولان این اتاق بر رادیو آزادی گفت که پس از این اصول جدید بر روند انتقال اموال تاجران افغان از طریق بندر کراچی اعمال می شود که به ضرر این تاجران خواهد بود.
پاپالی شروع شد، رسمان برگیری شروع شد.
حمل و نقل کانتینرها به طور رسمی از دیروز بدین سو آغاز شده، ولی این برای یک بار مجاز خواهد بود، سپس شرایط جدید وضع خواهد شد. اما این کانتینرها حالا می آیند و به افغانستان تحویل داده می شوند. برخی از مواد خام یک کم خراب شده است، اما مواد غذایی و برخی اقلام دیگر آنقدر خراب نشدند.
به گفته او بر اساس قانون جدید حکومت موقت پاکستان از تجار افغان 10% مالیات و 100% ضمانت بانکی گرفته خواهد شد. حکومت موقت پاکستان پس از نزدیک به 2 ماه توقف و بیش از 3000 کانتینر گیرمانده تاجران افغان در بندر کراچی اجازه انتقال را داد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نوقت روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود از انتقال این کانتینرها خبر داد و صبح چهارشنبه نیز ویدیویی از ارسال کانتینرها از بندر کراچی را منتشر کرد که ظاهراً به سمت افغانستان در حرکت بودند. شمار از تاجران افغان که کانتینرهایشان در بندر کراچی گیر مانده بود به رادیو آزادی گفتند که میلیون ها دلار خسارت دیدند. انور افغان زدران یکی از این تاجران به رادیو آزادی گفت:
نو دا کانتینر کې کوم مال پروت خوراکي مواد پروتو دا مطلب د ایکسپایر ډیټ کم
برخه از مواد خوراکي در این کانتینر خراب شده است. برخه از آنها به تاریخ ختم خود نزدیک شده است. تاجران افغان میلیون ها دلار خساره مند شدند و من به تنهایی تا 60000 دلار ضرر کردم.
20000 دلار پر توان د مختصر څو کانتینر از ما پکنده کې حالت ولاړو.
نواب هاشمی یکی دیگر از این تاجران افغان میگوید که حکومت پاکستان همساله چندین بار برای تاجران افغان چنین مشکلاتی را ایجاد میکند. او خواستار حل دائمی این مشکل است.
دا په داسې شکل باندې دوی یو پروتوکول دغه ورسره امضای کړي چې په آینده کې دغه ګاډي ونه درېږي.
دولت طالبان باید چنین یک پروتکل را با آنها امضا کند که در آینده این کانتینرها را متوقف نکنند. حالا 220 اقلام را غیر قابل حمل و ممنوع کردند. این یعنی چی؟ یکی خو منع انتقال مواد منفجر است که تاجران خود آن را انتقال نمی دهند، ولی بالای انتقال سایر اقلام مانند البسه، سامان بنجاره و تایرها نیز محدودیت وضع کردند.
دا مثلا البسه باب دا بنجاره سامان دی دا تیر دی دا شیان چې دی دی وي ممنوع ده په دې لاره باندې تاسو می راوړئ.
به گفته تاجران حکومت موقت پاکستان انتقال 220 قلم کالا را به افغانستان ممنوع کرده و آنها را در لیست سیاه قرار داده است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخی نداد، اما مسئولان افغان و اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که اقدامات حکومت پاکستان مخالف توافقنامه افتاح است. افتاح قرارداد تجارت آزاد آسیا است که کشورهای جنوب شرقی آسیا آن را به هدف حمایت از تولیداتشان در تمام کشورهای آسیایی ایجاد کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که یک روز تا پایان آتش‌بس موقت در نوار غزه باقی مانده، میانجیگران بین‌المللی در تلاش برای تمدید بیشتر آن هستند. میانجیگران امیدوارند که این توافق آتش‌بس تمدید شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
میانجیگران بین‌المللی که امروز چهارشنبه بالای تمدید آتش‌بس در غزه کار می‌کنند، امیدوارند که حماس رهایی گروگانان را در بدل رهایی زندانیان فلسطینی ادامه دهد تا این کار سبب جلوگیری از آغاز دوباره حملات هوایی و زمینی اسرائیل شود. گروه فلسطینی حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا یک سازمان تروریستی قلمداد شده است. قطر و مصر در تلاش برای تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند. اگر توافق حاصل نشود، آتش‌بس پس از یک روز به پایان میرسد. ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA و دیوید برنی، رئیس استخبارات اسرائیل موساد، نیز دیروز شنبه در قطر بودند تا راه‌های تمدید آتش‌بس و آزادی سایر گروگان‌ها را بررسی کنند. قطر که نقش مهمی در مذاکرات با حماس داشت، میزبان این مذاکرات است. همچنین تصمیم بر این است که انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در هفته جاری به منطقه سفر کند و پیش بینی می شود که وی نیز برای تمدید آتش‌بس تلاش نماید. اسرائیل از آزادی ده ها گروگان در روزهای اخیر استقبال کرد و گفت اگر حماس به آزادی ده ها تن دیگر ادامه دهد، آتش‌بس را حفظ خواهد کرد. اما هدف اصلی بعدی اسرائیل که نابودی گروه افراطی حماس است، ممکن است تحقق نیابد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در چند روز گذشته که آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس در غزه برقرار شد، حماس تا اکنون 60 اسرائیلی را آزاد کرده است که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. علاوه بر این، حماس در این مدت 19 شهروند تایلندی، یک فیلیپینی و یک شهروند دو تابعیتی اسرائیلی روسی را آزاد کرده است. همچنین اسرائیل هم 180 زندانی زن و نوجوان فلسطینی را آزاد کرده است. گمان می‌رود که حدود 150 تن دیگر نزد گروه حماس گروگان هستند. اگر روند آزادسازی این گروگان ها به شکل فعلی ادامه یابد که روزانه حدود 10 نفر آزاد می شوند، ممکن است آتش‌بس تا 2 هفته دیگر تمدید شود. گروه افراطی حماس در حمله گسترده به شهرهای جنوبی اسرائیل در روز 7 اکتبر بیش از 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. پس از آن اسرائیل حملات هوایی و زمینی به غزه را آغاز کرد که بر اساس اعلام وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است، در نتیجه حملات اسرائیل 13300 فلسطینی کشته شدند که 2/3 آنها را زنان، کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده. اسرائیل گفته است که از زمان آغاز عملیات زمینی در غزه 77 سربازش کشته شدند و ادعا کرده است که هزاران تن از افرادگرایان را کشته است، اما مدرک در این زمینه ارائه نکرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل بیش از 1.8 میلیون نفر در غزه که نزدیک به 80% از جمعیت منطقه تحت محاصره را تشکیل می‌دهند، از مناطق خود آواره شدند. در غزه که مردم با کمبود شدید نیازهای اولیه زندگی مواجه هستند، در روزهای آتش‌بس توافق شده است که روزانه 160 تا 200 لاری مواد غذایی و غیر خوراکی اجازه دارد که وارد غزه شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که از جمله بیش از 838,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در ماه اکتبر صرف 50,000 تن آنها تحت تداوی قرار گرفتند. یونیسف در گزارش اخیر خود افزوده که در مقایسه با ماه سپتامبر در ماه اکتبر سوء تغذیه شدید در بین کودکان زیر 5 سال 29% و تعداد افرادی که بستری شدند 18% کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید در ماه اکتبر 838,637 کودک مبتلا به سوء تغذیه تشخیص داده شدند. یونیسف در گزارش ماهانه خود در 27 نوامبر گفته که نزدیک به 50,000 کودک که سن آنها از 6 ماه تا 5 سال است در مراکز صحی تحت حمایت این سازمان تحت درمان قرار گرفتند. سازمان ملل متحد در گزارش خود اضافه کرده که سوء تغذیه شدید در میان کودکان زیر 5 سال 29% و تعداد افراد بستری شده در برنامه‌های درمانی در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر 18% کاهش یافته است. یونیسف دلیل این کاهش را تغییر فصلی عنوان کرده که به دلیل آن نسبت به فصل تابستان بیماری اسهال در کودکان کاهش یافته و در کنار آن میوه‌ها نیز پخته شده است که رژیم غذایی متعادل برای کودکان است. بر اساس گزارش یونیسف از ابتدای سال جاری تا اکنون 603,560 کودک مبتلا به سوء تغذیه برای درمان در شفاخانه بستری شدند که 69% هدف سالانه این سازمان را پورا می کنند. در این حال برخی از خانواده هایی که فرزندانشان دچار سوء تغذیه هستند می گویند که به دلیل فقر نمی توانند غذای مناسب برای فرزندان خود تهیه کنند. شریفه باشنده کابل که فرزندش دچار سوء تغذیه است بر رادیو آزادی گفت:
شدی نه لرمت شدی ورکم.
شیر ندارم که به کودکم بدهم. حتی شیر خشک هم نمیتوانم بخرم چون خیلی قیمت است. شیرم به دلیل تشویش و نبود خوراک خشک شده است. بنابراین توان خرید شیر از بازار را هم ندارم.
بازار شده و تمام توان نرسیدی.
یک باشنده کندهار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که 5 فرزند دارد و یک کودکش دچار سوء تغذیه شده است.
یک سال است که مریض است. همیشه استفراغ میکرد. او را برای تداوی پیش دکتر بردیم. گفت روده هایش خشک شده و از ضعیف بودن این گونه شده است. بعد وی را به شفاخانه آوردیم و بستریش کردیم.
قابل یادآوری است که بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به افزایش سوء تغذیه در افغانستان هشدار دادند. از این میان شورای پناهندگان ناروی در ماه آگوست سال جاری میلادی گفته بود که سوء تغذیه در 25 ولایت افغانستان از وضعیت اضطراری فراتر رفته و بیم گسترش و تشدید بیشتر آن وجود دارد. همچنان دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته بود که 3.2 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه هستند. با گفته اوچا تغییرات اقلیمی، خشکسالی، زلزله، سیلاب‌ها و آفات طبیعی دیگر و همچنان کمبود کمک‌های بین‌المللی باعث افزایش سوء تغذیه در افغانستان خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 15.8 میلیون تن آنان کودکان هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در برخی مناطق دوردست ولایت غور شماری از مردم از مبتلا شدن به اسهالات شدید شکایت دارند. طور مثال شماری از باشندگان ولسوالی شهرک میگویند که به علت نبود آب آشامیدنی صحی آنها مجبور هستند که از آب ناپاک استفاده کنند. آنها از نهادهای داخلی و مؤسسات خارجی میخواهند که برای حل مشکلاتشان اقدام کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش همکارم که با صدای یک زن آغاز می شود.
زهرای 40 ساله باشنده روستای پلنگان ولسوالی شهرک ولایت غور در مرکز افغانستان است. او میگوید که 3 فرزندش به دلیل استفاده از آبی آلوده مریض شدند، چون به گفته زهرا در روستای آنان آبی صحی برای خوردن پیدا نمی شود.
لباس ها ما هم نشوی، خانه ظرف های ما هم نشوی، همه مریض،
همه از دست امی او که پیدا نشد کمیز چی کار کنی آدم؟ تشنگی یک نقم امی کنی که مانو حال سودا میکنی پیدا تونی این تشنگی چی رقم کنی؟ چه ها هرچ که بکنه پنج تا چه ها کنه موش کنم با آب نخواد همه خشک.
از صورت خشک و دستهای ترک خورده کودکان و کمبود فضای سبز و درختان در روستای پلنگان میتوان چهره خوشسالی را حس کرد. مردم میگویند که خوشسالی در 3 سال گذشته آنها را تهدید میکند، اما به گفته خودشان امسال شدیدتر شده است. غلام حضرت باشنده روستای پلنگان به رادیو آزادی گفت:
سبز بسیار خشکی شراد گرفته نیز سبز کش میشه نیز سبز او خوردنی بیرون شه امی دار و نادر که ما داشتیم بیرون او چتر که بخوردیم اکثر میرسید.
کمبودی آب تنها مشکل روستای پلنگان نیست، بلکه بسیاری از مناطق اطراف ولسوالی شرک نیز همین مشکل را دارند. دکتران نیز تایید میکنند که تعداد مریضان آنها به دلیل خوشسالی و استفاده از آبهای ناپاک افزایش یافته است. دکتر زمان الدین عزیزی مسئول کلینیک ولسوالی شرک به رادیو آزادی میگوید:
عدم موجودیت آب در شهر صحیح آمار مریضی ها بسیار بالا برده، مثل اسهالات بسیار زیاد شده و همچنان خوشتولی باعث ایجاد گرد و غبار و آلودگی هوا شده که این امراض تنفسی حساسیت ها مشکلات بسیار زیاد کرده و مردم با این مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میتونن.
خوشسالی و کمبود آب بر زندگی کشاورزان در ولسوالی شهرک غور هم تاثیر منفی گذاشته است. با گفته آنان کمبود آب در کنار کاهش محصول زراعتی آنان باعث شده است که مردم صدها درخت مثمر و غیر مثمر را قطع کنند. سید نذیر در مرکز این ولسوالی زندگی میکند. میگوید که به دلیل خوشسالی بیش از 300 درخت را قطع کرده است.
این جوی او بود، سالکی او بود، حالی که خوش شیده که یک سال میشه که او بود تیم زینا پیش نمید، ایچی این حالا همی سرسه بود، خوش شید، اینا ارشید، اینا قطع شید، اما دیگه از خوشکسالی، از خوشکی.
عبدالحی زهیم رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در غور تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد مشکل مردم در ولسوالی شرک غور پاسخی نداد. این در حال است که دفتر امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در آغاز ماه اسد سال روان گفته بود که از میان 34 ولایت افغانستان 25 ولایتیان با تهدید خوشسالی روبرواند. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در ماه میزان امسال در اعلامیه‌ای به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشوری است که در معرض خطر بحران قرار دارد. در اعلامیه یونما آمده بود که افغان‌ها به علت آسیب‌های تغییرات اقلیمی با خوشسالی‌های بی‌پیشینه، کاهش آب، سیلاب‌های شدید، طوفان، گرمایش زمین و کمبود مواد خوراکی دست و پنجه نرم می کنند. اکنون خواست باشندگان ولسوالی شهرک غور از حکومت طالبان و مؤسسات کمک کننده فراهم آوری آب آشامیدنی در مناطقشان است. غلام حضرت باشنده روستای پلنگان به رادیو آزادی می گوید:
اصلا ما خواهش می کنیم از زمین حساب مؤسسات حساب مشکل ما رفع شد، اگر نکنه که ما مگر از غیری خراشیم، مگر بریم به یک بیگی از اینکه تلفک های ما از کشنگی از کشنگی همه گرد به میرن این گفت کفت.
پیام ها و نظریات شما
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اجتماع کردیم پیش روی ریاست تقاعد. دولت طالبان صدای متقاعدین گوش فرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره، نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه عدر آرد داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواد، جاکت می‌خواد، کالا می‌خواد، کالای زمستان می‌خواد. اولادای ما خونک میخوره، 7-8 اولادای ما خونکی سبان خدا نخواستن. اگر با ما را با ایچتو کنیم مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره؟
امو طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، اگر حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن بازوترین فرصت، اینا بودجه کافی هم دارن، مادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع شد، اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلولین پرداخت نمیکنن؟
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همه عقلان همین معاشای معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم زمستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توانم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا می گوید که برای کمک به 275 هزار آسیب دیده زلزله های اخیر در هرات در مجموع به 173 میلیون دلار نیاز است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که بحران تغییرات اقلیم میلیون ها خانواده را در افغانستان تهدید می کند. میانجیگران بین‌المللی امروز بالای تمدید آتش‌بس در نوار غزه کار می‌کنند. مقامات اوکراینی می‌گویند که آتشباری دیروز نیروهای توپچی روسیه بر یک قرهه سرحدی در شمال شرق منطقه سومی در اوکراین منجر به کشته شدن 3 تن از جمله یک کودک 7 ساله شده. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در هفته آینده در مورد یک بسته کمک با اسرائیل و اوکراین غور خواهد کرد و وزیر خارجه لاتویا برای احراز سمت سرمنشی ناتو رغبت نشان داده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به این برنامه کاروان زر و من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه جزئیات ارزیابی تازه شبکه تحلیلگران افغانستان را در رابطه با پیامدهای سیاسی و اقتصادی من کشتی کوکنار می شنوید.
In Helmand alone in 2022,
تنها در ولایت هلمند در سال 2022 کشت کوکنار 21 میلیون فرصت کار دورانی را برای دهقانان و کارگران فراهم کرده بود.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که محروم شدن از عاطفه خانواده بر زندگی فرد چه تأثیر دارد؟
دور بودن از محبت خانواده، رفتن به یک محیط جدید، عدم شناخت از محیط جدید، از افرادی که در این محیط زندگی میکنند، تمامشان رابطه نزدیک با اعتیاد دارد.
فاروق از رابطه میان اعتیاد با مواد مخدر و دروغ برای ما خواهد گفت.
فکر ما به یک چیزی بکن اکثره به اصطلاحی هم بگویم با بطرزا حافظه ما از بین برده، فامیل از ما گرفته، قوم و جامعه از ما گرفته.
در یک دراما می شنویم که غفار با کشت کوکنار چه بلایی بر سر خانوادهش می آورد.
چی کشت کردی پدر؟
بچه ام غم چنه خو پیسه کشت کردم. پیسه؟
پیسه؟
در نخست به جزئیات ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان می پردازیم. ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان از تأثیرات منع کشت کوکنار نشان می دهد که ادامه منع کشت کوکنار برای 2 سال پیامدهای جدی اقتصادی و سیاسی را برای حکومت طالبان در پی خواهد داشت. این ارزیابی که با استناد به گزارش ها در رابطه با وضعیت کشت کوکنار در 2 سال گذشته صورت گرفته، نشان می دهد که منع کشت کوکنار در این مدت دهقانان را فقیرتر، اما قاچاقبران بزرگ را که ذخایر تریاک را در اختیار دارند پولدارتر ساخته است. تحلیلگران با تأکید بر ادامه منع کشت کوکنار برای جلوگیری از گسترش فقر خواهان تطبیق برنامه‌های مؤثر اقتصادی اند. شرح ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
این ارزیابی که با عنوان تأثیرات اقتصادی و سیاسی منع کشت کوکنار در افغانستان صورت گرفته، نشان می‌دهد که تصمیم منع کشت کوکنار بدون تطبیق برنامه‌های انکشافی 6.9 میلیون تن را در افغانستان متضرر ساخته است. در این ارزیابی با استناد به یافته‌های سازمان ملل متحد و مؤسسه بریتانیایی السیس گفته شده که با من کشت کوکنار امسال تنها در ولایت هلمند صدها هزار فرصت کار از دست رفته و وضعیت اقتصادی مردم را متاثر ساخته است. کیت کلارک رئیس شبکه تحلیلگران افغانستان که در انجام این ارزیابی نقش اساسی داشته بر رادیو آزادی گفت هرچند بر بخش اعظمی از زمینهایی که در گذشته کوکنار کشت میشد حال گندم کشت شده، اما گندم به تنهایی نمیتواند میزان فقر را کاهش دهد.
In Helmand alone in 2022,
تنها در ولایت هلمند در سال 2022 کشت کوکنار 21 میلیون فرصت کار دورانی را برای دهقانان و کارگران فراهم کرده بود و برای صاحبان زمین 61 میلیون دلار عاید داشت. دهقانانی که زمین کمتر دارند با کشت گندم آنان تنها خوراک خانواده ایشان را تامین خواهند کرد. نیازهای دیگر زندگی ایشان چگونه خواهد شد؟ زمینداران بزرگ و تاجر ران تریاک که ذخایر بزرگ را در اختیار داشتند سال گذشته عاید فراوان را به دست آوردند چون قیمت تریاک افزایش یافت. ظاهرا تجارت مواد مخدر ادامه دارد، اما به نظر می رسد که امارت مانع آن هم خواهد شد. ولی خواهم دید که منع کشت کوکنار در سال دوم چگونه عملی خواهد شد.
در این ارزیابی با استناد به یافته‌های سازمان ملل متحد گفته شده که بر 68% زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد در سال 2023 میلادی گندم کشت شده بود، اما تایید شده که با توجه به کمبود آب تنها گندم نمی‌تواند مصرف زمین و نیازهای اقتصادی دهقانان را رفع سازد. شبکه تحلیلگران افغانستان با توجه به نیاز حکومت طالبان به حمایت مردمی برای حفظ ثبات سیاسی در مناطق دوردست، تطبیق حکم منع کشت کوکنار را برای مسئولان محلی طالبان در سال دوم دشوار می‌داند. خالد پشتون، عضو پلیس جرگه پیشین افغانستان نیز به این باور است که بدون انکشاف متوازن و بهبود وضعیت اقتصادی در تمامی مناطق افغانستان، تنها کمک بدیل با دهقانان نمیتواند از عواقب بد منع کشت کوکنار جلوگیری کند.
در عرصه منع کشت کوکنار دهقانان همیشه تا زمان زیان میبینند که حکومت و جهان برایشان بدیل مناسب را مهیا سازند. بدیل معیشت تنها کشت بدیل نیست، بلکه بهبود وضعیت اقتصادی مردم است که نه تنها وضعیت اقتصادی دهقان بلکه سایر مردم بهبود یابد.
انتقادها بر حکومت طالبان در رابطه با عدم تطبیق برنامه‌های مؤثر اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در حال است که به تازگی معین وزارت زراعت حکومت طالبان در دیدار با مسئولان یک نهاد بین المللی از جامعه جهانی انتقاد کرده و گفته که هرچند آنان کشت کوکنار را منع کردند، اما جامعه جهانی در بخش ارائه کمک‌های بدیل با حکومت آنان کمک نکرده است.
در گزارش شنیدین که تحلیلگران تطبیق برنامه‌های انکشافی را راه خوبی برای مانع شدن از کشت کوکنار در دراز مدت می‌دانند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئولیت پذیری خانواده و نقش عاطفه خانواده در جلوگیری از اعتیاد اعضای خانواده می پردازیم. سالهای سال می شود که افغانها برای کار به خارج به ویژه ایران و پاکستان می روند. دوری از وطن و محروم شدن از عاطفه خانواده، محیط بیگانه، کارهای شاقه از عوامل گفته می شود که سبب اعتیاد جوانان به مواد مخدر می گردد. همکار ما در رابطه به عوامل و راه‌های ممکنه جلوگیری از اعتیاد در مهاجرت با متیولا وزیری روانشناس مصاحبه کرده. به نخست از وی در مورد رابطه میان مهاجرت و اعتیاد پرسیده است.
اعتیاد و مهاجرت رابطه فراوانی دارد. مهاجرت های غیر قانونی و مهاجرت های قانونی پیام های منفی خود را دارد، مانند دوری از خانواده، دوستان، دور بودن از محبت خانواده، رفتن به یک محیطی جدید، عدم شناخت از محیطی جدید، از افرادی که در این محیط زندگی میکنند، تمامشان رابطه نزدیک با اعتیاد دارد. فردی که مهاجرت می نماید، دوستان را که در وطن خود داشتند از آنها دور هستند. آن محبت را که خانواده برایشان می دادند، از آن محبت دور هستند. چون شناخت از افرادی که در محیط جدید زندگی می کنند، از او افراد و محیط و کلتور و عنانات ندارد. بنابراین این فرد در این قسمت احساس تنهایی می نماید. اگر در محیط مصرف کننده های مواد مخدر باشد، ممکن هست زودتر به مواد مخدر رو بیاورد و یک فرد معتاد شود، چون که این فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده، یک چیز جدید را باید به خود انتخاب بکند تا بتواند همان روزهایی که تنهایی را سپری می نماید، همان روزها را به خوشی بگذراند.
جوانان افغان معمولاً در مهاجرت از چه نوع مواد مخدر استفاده می کنند؟
افغان ها معمولاً در جریان مهاجرت در کشورهای اروپایی از کوکائین و دیگر مواد نشه‌ای تا بت‌های متنوع استفاده می‌کند. اگر کشورهای آسیایی را مد نظر بگیریم، مثلا ایران، در ایران چون خود ایران مصرف کننده چرس یا حشیش را زیادتر دارد، افغان‌هایی در آنجا از حشیش یا چرس بیشتر استفاده می‌کنند. بالخصوص اگر کوتاه بگوییم، از همان مواد مصرف می‌کند که قابل دسترسی آسان فرد مهاجر به او باشد و مصرف آن دشوار و مشکل نباشد، یعنی به آسانی از مواد مخدر مصرف کرده می تواند.
اکثر اوقات افراد مهاجر در چه سنی زود به اعتیاد رو می آورند؟
بیشتر افرادی که در جریان مهاجرت صدمه می‌بینند نوجوان و جوانان هستند. این افراد آگاهی کامل ندارند و خونگرم هستند، سردی و گرمی زندگی را خوب تجربه نکرده است، با اندک مشکلات خواهد رفتن طرف مواد مخدر. اگر در این جریان همین نوجوان ما که خونگرم هستند، تجارب زندگی بیشتر خود را ندارند، با مشکلات روبرو می شوند، بعید نخواهد بود که رو به طرف مواد مخدر آورده.
با وجود این که افغان ها در کشورهای مختلف دنیا مهاجر هستند، اما طبق مصاحبه های ما با معتادان، اکثر افغان ها در ایران معتاد به مواد مخدر شده اند. دلیل این امر چی می تواند باشد؟
صاحبگیری صاحبان کار به صورت غیر انسانی از افغانهای مهاجر در مقابل مواد مخدر. اگر یک فرد مواد مخدر را مصرف میکند در ابتدا، فرد مصرف کننده یک انرژی کاذب میدهد که فرد میتواند بیشترین کار را انجام بدهد، بیشترین بخوابی را انجام بدهد. ولی این تمام مسائل در ایران به صورت اجباری و غیر انسانی صورت میگیرد. دوم این که اگر ما اعمارهای سالهای اخیر را ببینیم، یک فرد معتاد میتونه سالانه از 5 الا 10 نفر سالم را به مواد مخدر مبتلا یا معتاد بسازند. چون گفته میتوانیم که در ایران هم افراد معتاد زیاد هستند و قاچاق مواد مخدر هم زیاد هست، و این دلیل از هر کشور بیشتر افغانها در ایران معتاد شده اند.
بازگشت پناهجویان معتاد به مواد مخدر به افغانستان چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت؟
از اینکه افراد معتاد مریض محسوب می شود و این تعداد افراد مریض که به کشور برمی گردند، خودشان نیز دچار یک سلسله مشکلات هایی می باشد، مثلا مشکلات روانی دارد، مشکلات رفتاری دارد، مشکلات با فامیل خود ایجاد می کند. زمانی که این افراد به کشور بر می گردند، این افراد باجگیری خواهد نمود به خاطر به دست آوردن پول. بالاخره افرادی که دچار مشکلات روانی، رفتاری، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و سایر مشکلات باشد، خود آنها امنیت اجتماعی را صدمه می رساند، باعث خرج و مرج در اجتماع می شود، با فامیل خود مشکل پیدا خواهد کرد و شب در کوچه ها گذار خواهد نمودند. و افراد سالمی که در کوچه از یک محیط به محیط دیگه، از یک خانه به خانه دیگه می رند، حالا لج خواهد کردن و موبایل و پول و بعضی مسائلش را خواهد بردن. بالاخره گفته می توانیم که یک فرد معتاد سالانه میتونه 5 الی 10 نفر سالم را به مواد مخدر معتاد بسازد.
در حال حاضر افغان ها به دلیل کار یا محدودیت های دیگر مجبور به مهاجرت به کشورهای خارج هستند. چی باید کرد که در آنجا معتاد نشوند؟
از والدین، از خانواده هایشان در این جریان مهاجرت توقع به این می شود که تا رابطه عاطفی و حامی خوبی یکی از اعضای خانواده خود باشند. خانواده باید از لحاظ اقتصادی و از لحاظ عاطفی اینها را حمایت بکنند تا احساس کمبودی خانواده و عدم حمایت خانواده خود را نکنند.
نظام حاکم و خانواده های معتادان چی باید کرد تا معتادان بازگشته به جامعه افغانستان افراد دیگر را به خود به مواد مخدر آلوده نکنند؟
برای نظام حاکم فقط در شغل سازی اینها که مصروف کار و زندگی سالم شود باید زمین سازی شود. یک تعداد خانواده ها در مقابل فرد معتاد مواد مخدر که قبلا مواد مخدر مصرف نمود، با این فرد خانواده رفتارهای نامناسب را انجام می دهد. همان فردی که قبلا هیچ گونه مواد مصرف نمی نمود باید به همان اندازه ارزش اجتماعی در امورات فامیل برایش داده شود.
از آقای وزیری شنیدیم که خانواده در برابر اعضای آسیب پذیرشان در برابر مواد مخدر مسئولیت بزرگ دارند و باید فرد آسیب پذیر در برابر مواد مخدر را با عاطفه و مهرورزی از اعتیاد نجات دهند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
حال هم داستان زندگی فاروق را می‌شنویم که فاصله گرفتن از خانواده، زندگی وی و اعتماد خانواده‌اش را آسیب زده. محمد فاروق باشنده ولایت بامیان وقت محصل ژورنالیسم بود با مواد مخدر معتاد شد و ای بار نخست در عالم ناآگاهی به هدف تقویت حافظه اش از شیشه استفاده کرد. اما برعکس، استفاده از مواد مخدر حافظه وی را ضعیف‌تر ساخت و با معتاد شدن به مواد مخدر پوانتون را ترک کرد. محمد فاروق میگوید که قصد داشت با پایان دوره تحصیلی از ژورنالیست شود و به مردم اطلاع رسانی و آگاهی دهی کند. محمد فاروق خاطرات زمان اعتیاد و روابطش با خانواده و اجتماع را با همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
من نالز درد زندگانی نکنم، من نالز درد زندگانی نکنم، فریاد ز دست ناتوانی نکنم. چون قسمت من تپیدن و سوختن است، چون قسمت من تپیدن و سوختن است، بس شکوه از این جهان فانی نکنم. ما دوازده را خلاص کردیم، راهی پانتون شدیم، در پانتون موفق شدیم، پانزه ژورنالیسم خوندیم تا سمستر دوم. وقت امی که ما در مواد گرفتار شدم، پس امی درس و امی کل چیزایی که ما یاد داشتم به طول مقدر وقت امی از یادم رفت و جرات خود از دست دادم کم کم، امی پشت شیلا کردم به استیلا. دلیل اینکه اولین بار ما استفاده کردیم از مواد مخدر نوع شیشه بود، چون بخواستم که متمرکز باشم. ما خبر نبودم کم کم که با دوستان کلام شدیم، پرسان کردیم که چرا. بازو پیشنهاد کردن که نمی چیزی هست که ما از استفاده میکنیم، شبا درس میخونیم، روزا درس میخونیم، به خاطر نمی چون بیدار هستیم درس میخونیم و حافظه ما را خوب کرده.
از این میتونی که استفاده بکنی. به خاطر از اینکه باور تلقین شد به ما که 100% میتونه ترایی برازنده بسازه و موفق شوی و پیش بری، اما در آخر دیدم که مرا خوشی های از ما گرفت. وقتی که در این عمل گرفتار شدیم، وادار به این شدیم که دروغ بگویم به فامیل، به دوستا، به اقارب خود، کم کم علی فکر ما به یک چیزی بو پنکسره به اصطلاح هم بگویم مبدل ساخت که حافظه ما از بین برده، فامیل از ما گرفته، قوم و جامعه از ما گرفته. بعضی اوقات که شک میکنه کسی به کار میکنه، فکر میکنه مرا میگه، اما تو توهم میگیره، خواه نمیرم، اعصابم بسیار نارام میشه، فکر میکنم که همه گیده باره من تفسیره دارم. اگر چی با دباین خود گپ میزنم، همی اثرات که از مواد در فکرت هست، این طرف وادار ساخته و مشکوک میزوره. روزانه 2 ساعت یا 2.5 ساعت یا بعضی اوقات 100 افغانی مصرف میکنم، یک بار دوبار مصرف میکنم. کابل جمع میکردم بعضی اوقات. من باشغال جمع میکردم که به خاطر که دریافت پول بکنم تا مواد مصرف. مرا از جامعه بخی از این اجتماع بخی دور کرده. خودم نمیخوایم همین رقم چی رو به خود میتم تلقینه که نمیتونم با جامعه یا با اجتماع صحبت کنم یا نشست برخواست داشته باشم. فکر رو میره برم میگه که تو شخص سالم نیستی دیگه، برای تو باور نمیکنه اجتماع. تلخترین خاطراتم از مواد مخدر ای است که مادرم از من آزرده است. مخاطر مواد آزرده است که یگانه چیز میگه که هدفی که ما دارم در زندگی که تو رو صحت یاب بگیرم. همو اندازه که رنگ میکشم هم رنگ میکشم. اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم در جایگاه بسیار بالا میبینم که شاید همی دنیا به ما افتخار میکرد. خیالاتی که داشتم، هدفایی که داشتم در او میرسیدم. یک آدم برازنده، یک ژورنالیست، یک آدمی باشم که الگویی باشم برای دیگران.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
و حال هم مطلب آخر برنامه. در این بخش برنامه درامه برنامه را می شنویم و داستان درامه از این قرار است که غفار امسال بر بخشی از زمینش کوکنار کشت کرده و انتظار دارد که با من شدن کشت کوکنار و بلند رفتن قیمت تریاک پول بیشتری به دست خواهد آورد. اما روزی از روزها پسر خردسال او اجمل با ورخطایی و خبر بدی به خانه می آید. این که اجمل چه داستانی را به خانوادهش قصه می کند که سبب رنجش خانواده شد، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
کبیر بچیم بیا بیا بچیم بیا هاش که مادر در کدام جای هست؟ مادر کبیر، او مادر کبیر چی شدی؟ در کدام جای هستی؟
چی میگی باب کبیر جان؟ اینم میایم آمدم آشپزخانه هستم.
چشمت روشن که اینه بخیر کبیر جان آمد.
الله گل مادر.
سلام مادر جان، خوب هستی؟ صحت خوب؟ من رو دوستای تماچ کنم. بسیار پشدق شده بودم مادر جان.
الله شکر که آمدی.
زنده باشی مادر جان.
قدیر کدی الو بچیم پشد بخدا مقدر قورده
بودم. من بسیار پشدق شده بودم مادر جان.
خوش شکر که آمدی گل مادر. خود تو اینجا یک بشی تا وقت امرای بابی قصه کن. من میرم کم تو یک چایه که نرم و گرم برای که دم کرده بیارم.
سعیس مادر جان خیری بینی، زود بیایی.
بیا کبیر بچیم بشی اینی طرف اون بارش
نکم.
خوب شد بچین که بخیر آمدی. سه ماه مسافرتت یارا میفهمی که سر ما 3 سال تیر شد. بسیار یادم میامدی.
شما بسیار یادم میامدین پدر جان. خو امتحانا بود، امتحان که تیر شد این ما محمدم دیگر.
خوب کردی
پدر جان.
جان
دوستای چرا پرگل هست؟
بچیم زمین ها را امیدادم.
خو چی کشت کردی پدر؟
بچیم غمش نخو، پیسه کشت کردم. پیسه؟
پیسه؟ نفهمیدم پدر جان.
بچه مقصد میست که یعنی کوکنار کاشتیم.
رنگ کوکنار در گور، یک چیز دیگه کشت میکردی پدر؟
کشت دگر که یک پیسه داره جان پدر.
چرا؟ پارسال کوکو انور تریاک و ما گندم کشته بودیم. تریاک کوکو انور پولیس چپه کرد، خب ما اگه اید نشد حداقل غلی سال خود داشتیم.
بچه ام گپ پارسال بان در جایش.
فکر نکنم که ما فایده از این کوکنار بخوریم پدر.
چرا؟
امیاله که من خانه میامدم دیدم که پولیس دو سر دی با ترکتورا کوکنار چپه میکرد.
اینه باشیم چای اگه گرم.
تشکر مادر جان. بیشی بیشی مادر جان، زنده باشی. ما قربانت شوم، بسیار خوشت داد شده بودم مادر جان. بیشی تو همیجا
چم در سکایت شکر که بخیر تمام شده.
خیر ببینی
که خدا میدانه. از بر خدا را شکر کردم که بچه این بخیر در یک جای رسید، تحصیل کرده و فامیده شد. الله شکر.
خیر ببینی مادر جان، زنده باشی.
پره پره
اجمل بچیم، چی گپ است که تو ور خطا استی؟
برر، پولیس آمده کوکنارای مرا چپه میکنه.
چی؟ کوکنار مرا چپه میکنه؟
آه، چند تا ترکتور آورده بودن که کوکنارای مرا چپه کنن.
چی میگی تو؟ باش ما ببینم.
پدر تو چی میکنی؟ امرای حکومت معلوم دست پنجه نرم میکنی. قصه تریاک خو مفت شد، خدا نکنه تو رو بندی نکنن.
او مردک بلیاز، خدا نرو، امرای پلیس خدا در جنجال نپر تو.
پدرشان مرا بندی کرده نمیتونه. وای
پدر، روی خدا را ببین، نرو. این مساق نیست، حکومت است حکومت. میگه کشت کوکنار غیر قانونی است و تو یک کار غیر قانونی رو کردی.
نه تو نمیشه دیگه، من میرم ببینم که چطور کوکنار مرا چپه
میکنه.
پدر روی خدا را ببین، نرو. بلا در پشت کوکنار، نرو که بندی میکنید. پدر چی میکنی؟ پدر مادر نمانش.
او کماندان صاحب، در کل قریه اول کوکنار مرا چپه کدی ها؟
کاکا، تنها از تو را نه، از کل قریه را چپه کدیم. تو چهار طرفت بیبی، کدام بوتی استاده کوکنار را میبینی؟
ای بابا، عجب آدم ایسی تو. از حکومت خود دیگه خیر ندیدیم، هم یک کشتی کوکنار بود، امیر هم از روی ما میگیری تو ها؟
یام کلان کار است. از دست کوکنار شما میلیون ها جوان های ما به تریاک و پودر معتاد شدن.
او کماندان صاحب، ما خوب معتادشان نکردیم، ما یک چند قران خواستیم که پیدا کنیم.
بیبی کاکا، تو پیسه پیدا میکنی و در قصه اولادای مردم نیستی. وقتی که بچه تو پودری شوه، باز وقت دردش احساس میکنی.
او کماندان صاحب، این دفعه خوب کوکنار مر چپه کردین، فهمیدید؟ اگه دفعه دیگه آمدین، باز من میفهم کتیتون چی کنم.
تا حال زیاد لیازت کردیم کاکا، مگر تو از عادت گذشتی. بچه ها بیاین اینه بگیرین و در موتر پرتینش.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
خورشید